ممنونیم شنونده ایست ده دقیقه بودید از شبکه رادیوی اقتصاد. خیلی مخلصیم، چراغم سبز شد، ما بریم تا انشالله هفته بعد با یه موضوع جدید دوباره برگردیم خدمتتون. پس تا هفته بعد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه میشوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زنگ اقتصاد. سلام به شنوندگان زنگ اقتصاد، سلام به شماهایی که هر روز همین ساعت همین دقیقه نشستیم پای رادیو اقتصاد تا این برنامه که کمتر از 30 دقیقه هست شروع بشه. با چه موضوعاتی همین چند وقت در خدمتتون بودیم. بسیار دوست داشتم این برنامه رو به خاطر که تعامل شما بسیار خوب بود و امیدواریم که امروز هم تعامل بی‌نظیری رو با شما داشته باشیم، یعنی شما با ما داشته باشید، چرا که امروز می‌خوام در مورد حوزه کشاورزی صحبت کنیم. از الان بگم که هر چی سوال در حوزه کشاورزی دام دارید دارید بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون و یا تلفنمون. ما اینجا دو تا کارشناس خبره و ناماشنا داریم که به سوالات شما جواب میدن. اقتصاد چه اتفاقی میافته؟ تو این نیم ساعتی که ما در خدمتون هستیم هر روز با یک موضوعی در خدمتون بودیم، شما سوال پرسیدید، کارشناسان ما هم به سوالات شما جواب دادن. منتهی مرتب تو حوزه کشاورزی و دامداری در زنگ‌های اقتصاد قبلی، یعنی برنامه‌های قبلیمون، دیدیم که سوالات زیاده. گفتیم که بیام یه برنامه رو اختصاص بدیم به این موضوع و بگیم که اگه قرار باشه که ایده‌های کارآفرینی تو حوزه کشاورزی و دامداری داشته باشیم باید به چه نکاتی توجه کنیم. بچه کسانی امروز قراره به سوالات شما پاسخ بدن و در کنار بنده در زنگ اقتصاد هستن. میگم بهتون، با ما همراه باشین. مهمانان بزرگواری که امروز در زنگ اقتصاد همراه من و شما هستن و قراره که مشورت بدن به کسب و کاران حوزه کشاورزی، آقای مهندس محمد آزاد، دبیر کارگروه آبخیزداری و آبخوانداری کشور، و یک کارشناس ناماشنای حوزه کشاورزی که هر کسی تو این حوزه فعال هست ایشون رو خوب میشناسه، آقای دکتر فریدون گلفرا. دوستان اشاره میکنن که همین ابتدا زنگ اول رو یکی از شنوندگانمون به صدا در آورد و یک سوالی رو پرسیده. بدون فوت وقت سوال شنونده رو میشنویم و ببینیم که کارشناسان چه پاسخی رو خواهند داد.
من از قم زنگ میزنم ولی میخوام زمین کشاورزی تو فریدن دارم، شهرستان بویمیاندشت، یکی از روستاهای شهرستان البته. میخواستم برای احداث گلخونه خواستم ببینم میوه تولید کنم تو گلخونه بیشتر سد صرف اقتصادی یا گل و گیاه. اولا دوباره من خاکها با دادم آزمایش، جواب آزمایش هم اومده، کارهای نقشه کشیم دارم انجام میده. خواستم ببینم کدومش به صرفه تره. حدودا 4500 متره، ولی زمینی که نقشه کشیش داره انجام میشه 3000 متر زیر کشت.
سوال رو با هم شنیدیم. این اولین تلفن ما، آقای دکتر گلافرا پاسخ با شما.
خب میگفت میخوام گل و گیاه پرورش بدم. ببینید گل و گیاه کسی پرورش میده که یه سر قضیهش صادرات باشه. ما الان بیش از 70-80% ضایعات گل و گیاه در کشورمون داریم. برید این میادین فروش گل و گیاه رو ببینید، ببینید آخر شب ببینید چقدر گل و گیاه خراب شده، افتاده، کسی نخریده، به خصوص که از زمانی که کرونا اومده. خب حالا ما نیستیم فقط، هلندیات بیشتر درآمد کشاورزان گل و گیاه بود. گفت میوه بکارم. ببینید میوه در گلخونه خیلی گران تمام میشه. شما مگر اینکه یک سری میوه هایی هست که اینا بهش میگن اگزوتیک، یعنی میوه های لوکس، 2% جامعه ما اینا رو میخره. حالا نه، حالاش هم رسیده به 100,000 تومان. حالا میاد مثلا اینا رو میکاره تو گلخونه، ولی قبل از اینکه اینا رو بکاری و روش حساب باز بکنی، برو مشتری تو گیر بیار. وگرنه فرض کن الان شما رفتی 100 تن فلان میوره داری تو انبارت، این هی میمونه مستلک میشه. ببینید محصولات کشاورزی اینطوریه، بمونه ضایعات، بمونه ضایعات، هر روز ضایعات و خواب سرمایه. ببینید کشاورزی خیلی قشنگه، خیلی خوبه، عشق میورزه، آدم آرامش میگیره، شغل انبیا بوده دیگه، درسته؟ ولی رو حساب کتاب. خداوند گفته من تو عقل دادم، عقل تو به کار بگیر.
خب آقای مهندس آزاد، با توجه به اینکه شما آشنایی خوبی هم به استان اصفهان دارید، پیشنهادی برای این شنونده عزیزمون ندارین؟
اونجا هوا خیلی سرد هست، انرژی زیاد میخواد تو زمستان که حفاظت کنه. من فکر کنم که زیاد هزینهاش بالا بره، توجیه اقتصادیش بیاد پایین، فصلی که میخواد برداشت کنه بازار داشته باشه. خب دوستان میان مثلا گوجه فرنگی تولید میکنن، یه دفعه میبینی که صادر نمیشه، تو بازار اشباع میشه، قیمته میفته پایین، بعد ضرر میکنن. حالا شاید تو ایران بهترین گوجه فرنگی تو هکتار، تو هکتار 80 تن تا 100 تن رسیده، ولی تو هلند توی هکتار مثلا 1200 تن تولید میکنن. یعنی خیلی
مشتریش هم داره.
چرا؟ من میخوام بگم این یه هکتار زحمت داره میکشه مثلا 80 تن، هم روی آبش، روی بذرش، روی کودش، روی درجه حرارت گلخونش، اینا خیلی مراعات میکنن، کار میکنن و خب الحمدلله جوابم داده.
خب یه تلفن دیگه با هم بشنویم.
بنده 3 روز پیش تو قزوین بودم. بندگان خدا، کشاورزا گوجه کیفیت بسیار عالی کیلو 600 تومان میفروختن. امسال انگورم هستش ولی ترس بارندگی هست. یه سوال دیگه هم دارم، هر سال این موقع انگورای قزوین خیلی شیرین میشدن، امسال چرا همین که 20-21 شهریور به اون کیفیت سالهای قبل نرسیده؟ ممنون میشم از سوالم رو جواب بدید. یه شنونده علاقمند کشاورزی و دائمی شما، خدا حافظ شما.
بله پاسخ دوستان رو هم داشته باشین، جناب مهندس آزاد و آقای دکتر گلافرا.
خب من توصیه میکنم که برای اینکه شما یه کار تحقیقاتی بکنی ببینید چیه، اون برگاهای انگور رو وقتی که گل میده یه بار، وقتی که میوه‌تون رو برداشت کردید یه بار دیگه بدید آزمایش بکنن، نشون میده که کم و کسری مواد غذایی که داخل اینا هست چی چیه. بالاخره هر انسانی هم اگر دیدید رنگ روش پرید دیگه واقعا اشتهاش کم شد یا چی چی، باید بره آزمایش بده. آزمایش میدن آسونترینشه، بعد برن مرحله بعد خاک رو ببینن آزمایش بدن. هیچی غیر از تغذیه نمیتونه این از بین بره. ضمن این که تنش گرمایی داریم، تنش نور داریم، تنش یخبندان داریم. کشاورزی اینطوری نیست که فکر میکنی بکار برو. بعضی موقع میگن در یه باغ شما باید سایبان بزنید، درختایی که کنارش سایبان. برای اینکه شما چرا گلخونه رو وقتی که احداث میکنید میگن که باید در یک زمانی گل بمالی به گلخونه؟ برای اینکه شما نورتان باید تنظیم کنید، حرارت، نور، آبی که به درخت میدی باید ببینی ایسی چقدره. انگور یک انتظاراتی داره تا بتونه شیرین بشه.
خود آب، خود باران، اصلا تو چه فصلی باران اومده، اینا اثرگذار روی انپیکا یا مواد عالی خاک یا شستشوی خاک باعث میشه که به هر حال تغذیه گیاه متفاوت بشه، بعد این تغییرات رو داره.
آیه مهندس، اون بحث گوجه فرنگی چی؟
یه بحث آب مجازی داریم. آب مجازی یعنی میزان آبی که یه گیاه مصرف میکنه یه کیلو ماده میده. مثلا 350 لیتر آب باید بدی یه کیلو هندونه برداشت کنی. خب 350 لیتر آب، حالا مثلا یک متر مکعب شا که بدی 3 کیلو هندونه برداشت کنی، 3 کیلو گوجه، مثلا 2000 تومان میشه. یعنی 1 متر مکعب آب 2000 تومان محصول به ما میده. همین 1 متر مکعب آب و ما بیایم زعفران بکاریم، 200000 تومان به ما محصول میده. یا پسته بکاریم 80000 تومان میده. اگر به خدمتون گل محمدی بکاریم 60000 تومان به ما میده. چرا میایید شما یه چیزی میکارید که 2000 تومان ارزش اقتصادی آبش باشه؟ توجهی به این داشته باشین، تو کشور ما در دنیا سهم سرانه آب برای هر نفر 7000 متر مکعبه، در کشور ما حدود 1000 متر مکعبه، کمتر شده. یعنی اینقدر ما با تنش کم آبی و خشکسالی مواجه هستیم. بارندگی متوسط دنیا 850 میلیمتر، ما 250 میلیمتر. یعنی آب بسیار با دقت ارزشمند باید ازش استفاده کنیم. این از که خب اینقدر آب مصرف کردی، گوجه تولید کردی، ضرر.
خب چون تلفن زیاد داریم، باز هم میریم سراغ یکی دیگر از سوالات شنوندگان، با هم تلفن رو بشنویم.
من یعقوبی هستم، حبیب الله از روستای کلم جاده ماسوله. یه بنده خدایی استخر ماهی داشته، پرورش ماهی، با اینکه جوان تحصیل کرده ای هست، پناه برده به استخر ماهی و پرورش. متاسفانه در این دوران کرونا استخر ایشون نتونست رسیدگی بکنه به خاطر گرفتاری اینها، مایاش همه مرد، بالای 120 میلیون تومان ضرر کرد. همه رو هم باید تابون بده. من نمیدونم چه راهکاری دکتر ارائه میدن یا تو برنامه میشه که کمکی به ایشون کرد. قربون شما برم، خداحافظ.
خب پاسخ شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله، این ماهی خب ما باید ببینیم که چطور شده که از بین رفته. یه موقع منی از رودخونه آب گرفته، سیلاب اومده، آب گلالود بوده، ماهیشو از بین برده. یه موقع منی هوادهی درستی انجام نداده، یا درجه حرارت استخرش پایین بالا رفته، خب تلف میشه ماهی. مثلا ماهی قزلالا اگر درجه حرارتش از 23 4 تا بالا بره دیگه طاقت نداره، از بین میره. باید ببینیم که چه عاملی باعث شده اینا به این رفته، اون عامل رو کنترل کنن، مدیریت کنن که این خسارت بهشون وارد نشه.
ببینید، کشاورزی محلی برای اشتغال زایی نیست. در کشورهای پیشرفته مثل هلند، آلمان، اسکاندیناوی 2% از جمعیت کشاورزی هستند، بقیه تو خدماتش هستند. یعنی که یه زن و شوهر میشینن تو مزرعشون با 5 تا پیمانکار قرارداد دارن. اینا میرن قشنگ دانش فنی کاربردی رو یاد میگیرن، تمام تجهیزات هم خودشون دارند. حتی تو کشاورزی راهبردی میاد میگه آقا شما زراعت میکنی، گندم میکاری، دانه‌های روغنی میکاری، ذرت میکاری، میگه من کشاورزی حفاظتی تو رو انجام میدم. یک پیمانکار میاد خاک ورزی میکنه و کار کاشت رو انجام میده. یک گروه هن، یک گروه دیگه میاد مبارزه با آفات میکنه، مبارزه با آفات و تغذیه با همه، چون این دوتا خیلی به هم رفت داره. چون شما یک گیاه رو خوب تغذیه بکنی مقاوم در مقابل آفات، اگه ضعیفش بکنی باید این سم بزنی. بعد گلخونه دار نشسته از 0 تا 100ش دست پیمانکار هست. آقا اصلا پیمانکار آخری میاد میگه من جنس تو رو میفروشم با 8% سود میرسونم به تو. ولی در کشور ما چه اتفاق میفته؟ سلفخر سر موقع میره سراغ کشاورز، بو میکشه، میبینه کدوم کشاورز بدهکار به بانک یا مشکل مالی داره، میاد به ثمن بخش میخره محصولشو. جای کی خالیه اینجا؟ جای بانک خالیه. بانک وقتی که اونجا کمک نمیکنه سلف خرجاشو میگیره، چون 200 میلیارد تومان پول تو بانک داره، میره میخره. امسال میدونین کیوی چقدر شد تو سر باغ؟ 8000 تومان کیلویی. یعنی بهتون بگم این زنجیره سلف خری و واسطه گری ما نتونستیم حریفش بشیم. چه اتفاقی میفته دیگه؟ اون کشاور سهم تحقیقات تو مزرعش و سهم توسعه مکانیزاسیون نداره. شنونده عزیزی که الان تلفن کرد باید بدونن که بازار رو اول سنجش کنن، بازار سازی بکنن.
خب چند تا تماس تلفنی با هم پشت سر هم بشنویم چون خیلی هم زمان نداریم و دونه دونه به سوالاتشون پاسخ بدیم.
میخواستم یه سوال از دکتر بودفا بپرسم، این جوجه‌هایی که میان رنگ میکنن تو بازار میفروشن، میخوام اینا آیا اینا به درد پرورش میخورن که ما اینا رو بریم تو سالن نگهداری کنیم به مدت 2 ماه؟ خواستم این جوجه‌ها رو ما باید از کجا تهیه کنیم؟ اینا چه نجاتی هستن؟ با تشکر، خدا نگهدارتون.
مثلا بگوستم که بین کشاورزی و پرورش ماهی کدومو پیشنهاد میکنن؟ کدوم بهتره؟
شیشتر زمین هکتار دارم تو منطقه کرمانشاه، منطقه سنجابی. بعد دیمه شیبداره، بعد ارزم بزرگ سرکار، بعضی جاهاش 80 سانت خاک داره، بعضی جاهاش 1 متر خاک داره، زیر سنگلاخ معدنه. آیا میتونم اونجا بادام دیم بکارم یا نه؟ اگر بکارم بادام دیم ثمرش خوبه یا نه؟
حالا که این زمین کاشته شده؟
بله، نخود کاشتیم، جو کاشتیم، خوب بوده، بله ثمر داده. منتها بستگی دیگه اونجا دیمه، بارون بیاد خوبه، بارون نیاد نه.
خب از تماس آخر شروع میکنیم. کاشت دیم شیبدار برای بادام، آقای مهندس آزاد بفرمایید.
بله، ایشون میتونن بادام دیم کش کنن، خیلی خوب میشه اونجا. فقط یه سری تکنیک های خاص هست باید استفاده کنن. یکی این که با بیل مکانیکی 1 متر گود برداره خاکا، یا اون 80 سانتی که هست، این خاکا زیر رو کنه. بعد بادام آمارا، بادام تلخا توی پاییز، آذر، آبان کشت کنه، سال بعد این میاد یه تقریبا 60-70 سانت تا 1 متر بالا، سال بعد پیوند بادام شیرین بزنه و به راحتی میتونه بعد از 4 سال برداشت اقتصادی بادام داشته باشه. فاصله گوتام 7 متر حتما باشه، یعنی نزدیک هم نکاره، چون دیم هست، رقابت ریشه ها هست، بعد این درخت نمیتونه تنومند بشه. ولی موقعی 7 متر فاصله اینها باشه، هم تو برداشتش میتونه مکانیزه عمل کنه، هم این که درختش پربار خواهد شد.
خب بسیار هم عالی. دوست دیگرمون هم پرسیده بودن که بین کشاورزی و پرورش ماهی کدوم رو شما پیشنهاد میدید؟ آقای دکتر پیشنهاد دارین؟
اصلا این دوتا من نمیدونم.
حالا من خب
ماهی جزء کشاورزی. ما هی میگیم دام، هی میگیم طیور، هی میگیم ماهی.
من میخوام اینا بگم خدمت شما، اگر که ایسی آبش خوب هست که زراعت هم میتونه بکنه، اول آب بیاد توی استخرهای پرورش ماهی، ماهی پرورش بده، بعد این آب غنی هم میشه برای کشاورزی، بسیار عالیه. ما الان تو مزارع خیلی زیادی به خدمت مجوز پرورش ماهی گرفتن، ماهی رو پرورش میدن، آبش میره برای کشاورزی، یعنی دو منظوره استفاده میشه. مگر اینکه آب شور باشه که نشه کشاورزی بکنیم، مثلا ایسی بالا 10000 باشه که دیگه جواب نمیده کشاورزی، فقط پرورش ماهی، مخصوصا ماهی خاویار، اینها خوب جواب میده. ولی من مطمئن هستم که ایشون اگر بتونه دو منظوره استفاده کنه، اول پرورش ماهی بده بعد آبش رو بفرسته برای کشاورزی، بسیار خوب.
آقای دکتر گلخرا شما موافقی؟
ببینید بازم باید ببینه که ماهی مردابی باید پرورش بده یا ماهی که احتیاج به هوادهی
ما، مثلا برق باید اونجا باشه. آه. که بگه برق نباشه مثلا ماهی مثل کپور و اینا، یه ماهی های که نیاز نداشته باشه انجام بده. اینم بالاخره به یه متخصص اونجا مراجعه کن.
زراعت میخواد بکنه باید گردش زراعی رو مراعات بکنه، گندم، دانه های روغنی، ذرت، اینها رو مدیریت بقایا، یعنی نصف اون محصولی که برداشت میکنه باید روی خاک بگذاره به عنوان مالچ، بعد بذر بعدی رو زیر اون بکاره. بعد 7-8 سال میبینه یک هموس به قطر 5 سانت 10 سانت روز خاک داره. میدونی چقدر زمین باقی مونده؟ یه موقعی میگفتن 18 میلیون هکتار زمین زراعی داریم، حالا شده 14 میلیون، حالا شده 8 میلیون. ببین اگر بارون بیاد شما دیمو میتونی جزء زراعت حساب بکنی، بارون نیاد شما دیم دیگه نمیتونی بکاری، مگه خوشسالیهای قدیمو یادتون رفته؟ درسته. ما الان بهتون بگم، صراحتا میگم، فقط 1 میلیون هکتار مزرعه‌ای که شما میتونی روش حساب باز بکنی که این واقعا هموس داره، مواد عالی خاک باید بالای 1.5 باشه. خیلی از خاکای ما زیر 0.5. این یکی. دوم، پی‌هاش خاک باید بین 6.5 تا 7.5 باشه، رسیده به 8-9-10. بنابراین البته تو اونا میشه دانه‌های روغنی به نام هالوفیت کاشت، ولی زراعت استراتژیک تو این زمینا. حالا چه اتفاقی میفته در آینده؟ شما هم برای آزادخوری محصول میخوای، برای کارخانجات تبدیلی میخوای، برای کارخانجات صنایع غذایی هم میخوای. برای تبدیلی چی؟ همون خوراک دام و طیوره.
بله.
خب این رقابت در آینده شدیدتر خواهد بود. وقت چه اتفاقی میفته؟ کمبود میاریم، باید بریم تراریخته از آمریکای جنوبی بیاریم اینجا. ببین ماهی قزل آلا یا خاویارم که میخوام کش بکنیم، فردا ممکنه کشورهایی که مثل ژاپن، آلمان، غیر و یرفا نگاه میکنه میگه من ارگانیک میخوام. ارگانیک یعنی غذایی که شما میگی به مایه خاویاریت هم باید ارگانیک باشه دیگه. الان روسیه اعلام کرده غیر ارگانیک نمیخرم من اصلا، داره اتوریکه خودشو وفت میده بر اون. ببین زعفرونی که میگیم بکاریم، ما الان داریم نمونهاشو ها، باید ارگانیک باشه. بابا کیلو جلوی من کیلو 25 میلیون تومان فروخت ارگانیکشو. بعد سوئیسیه خرید، گفتم تو چیکار میکنی؟ گفتش که من اینا تو جعبه‌های ظرفای کوچیک میذارم، کیلو 180 میلیون تومان میفروشم. ارگانیک اینه. ما وقتی خاویارمون اینقدر گرونه، کیلو چقدر فهمه؟ 300 هزار تومان کیلویه.
25 میلیون تومان.
گوشتش 25 هزار.
گوشتش 300 هزار.
300 هزار تومانه. خودش 25 میلیون تومان. خب ما وقتی که همچین محصول به این گرونی و ارزشمندی داری، ما باید اینو ارگانیک تولید کنیم. به والله رفته بودم تو یکی از هتل‌های بسیار گران قیمت برلین، یک فوق لیسانس آشپزی نشسته بود بغل من، تا من فهمید من از ایران هستم، خب بی بشین بغل من، من شنیدم شما خاویارتون داره کم میشه، من اینجا خاویار عرضه میکنم، مهمون میاد برای من طبق مراسمی توضیح میکنم. ها، یعنی تا این اندازه خاویار ایران. یه موقعی بود خاویار روس میچربید به خاویار ایران، ولی خاویار ایران الان مقام اولو داره تو دنیا، زعفران ما مقام اولو داره تو دنیا. ببین باید ارگانیکش بکنیم. ارگانیک 2-3 برابر ما میتونیم سود ببریم. یعنی خوراک ارگانیک رو زیر سرمون بذاریم. اینطوری نیست که خوراک بگیم هر کی ارگانیک بتونه تولید کنه محصول سالم میتونه تولید کنه. سالم تا ارگانیک 1000 صفحه است.
سوال اولمون جوجه رنگیارم لطفاً پاسخ میدی؟
جوجه ببین مقاومم در مقابل بیماری ها است. جوجه های یک روزه آریان داره میاد به بازار. فعلا 15% گذاشتن برای پرورش، برای پرورش مرغ لاین، ولی این اگر موفق بشه که من میدونم موفق بشه، این آریان قبلا ما پرورش میدیم، خب به علتی که واردات میشد نمیخریدن اینو. نژادهای راس، آر براکرز و غیره افا میومدن چون دیگه نمیدن به ما. مرغ فکر میکنید کیفیتش از چی وجود میاد؟ من دارم به شنوندگان عزیزمون میگم، مرغ در جایی میتونین ارزش واش قائل باشیم که به ازای 1 کیلوگرم وزن زنده چقدر غذا میخوره. اگر به ازای 1 کیلو وزن زنده 1.5 کیلو غذا خورد، یعنی نژاد بسیار خوبیه. ولی الان بسیاری از مرغداری‌ها دارن 2.5 کیلو میدن، یعنی ضریب تبدیل غذا به وزن زنده. بلد نیستن اینو تبدیل بکنن. ببین یه ظرفیت ژنتیکی داریم اسمش ژنتیکه، یه ظرفیت فنوتیپی داریم. فنوتیپی به مدیریت ربط داره. شنونده عزیز، اگر میخوای داخل پرورش طیور بری، بدون که این مدیریت ها رو باید رعایت بکنی، بدون که تو اون سالن باید اکسیژنت. ما در دامار که اخیرا رفته بودم دیدم پشت تمام این پنجره‌هایی که کار گذاشته بودن فنا کار میکردن، یکی اومده بود ابتکار زده بود یه نوع توری درست کرده بود. توری خیال میکنی داخلش چی بود؟ پر پشه و مگس بود. بلا فاصله یه نفر مشتری بود این پشه مگس ها رو میگرفت میبرد تو فراوری، اینا رو تبدیل به پروتئین میکرد. بعد خنده دارتر از این، من رفتم یه خود اون ورتر دیدم از اینا یه کرمایی درست میکنن، این کرما بعد پرورش داده بشن اینا رو ور میدارن خمیرشون میکنن شکلات برای انسان درست میکنن.
عجب، اینم یه تجربه خیلی بامزه بود. خیلی ممنونم از شما، از همراهی دو بزرگوار، بسیار سپاسگزارم. دوستشون که به تک تک سوالات پاسخ میدادیم، اما چه کنیم که زمان زنگ اقتصاد ما خیلی کوتاهه، کمتر از 30 دقیقه است. ممنون که امروز هم همراه ما بودید. ارادتمند شما لیلا علاقمند.
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض وضمعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا ذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو وأقرب يا محمد يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان
خبر.
ساعت 21 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. غیر حضوری شدن رجستری گوشی تلفن همراه مسافران ورودی به کشور. بر اساس مصوبه جدید گمرک، از این پس فقط احراز هویت شخص مسافر و گوشی تلفن همراه وی در مبادی ورودی در